سال 1157 شمسی، شیراز، کریم خان زند مرده، هنوز جنازش رو خاک نکردن، توی دربار دعواست که حالا کی قراره جاش بشینه، اما یه نفر اصلا منتظر نتیجه این دعوا نمیمونه. اسبشو بر میداره و از شیراز فرار میکنه. مردی که 16 سال منتظر همین لحظه بوده. مردی که از بچگی قرار بوده هیچ وقت شاه نشه، ولی حالا میخواد همه ایران رو بگیره. اسم این مرد چیه؟ آقا محمد خان قاجار. Every dictatorship
has one obsession. بریزید خونها را. The hate of men will pass. بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است. 22 and
he do we woo we woo. شوخی با
تاریخ. یه
سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 87 شوخی با تاریخ، پادکستی که توش میریم سراغ تاریخ و آدم‌ها و اتفاقاتش، منتها از اون زاویه که شاید تو کتاب‌های تاریخ کمتر بهش نگاه کرده باشن ای خدا بخواد. قصه این اپیزودم همونطور که قبل از تیتراژ اشاره کردم، قصه یکی از عجیب‌ترین آدم‌های تاریخ ایران به نظر من، آقا محمد خان قاجار. آدمی که نه قیافه و هیبت شاهانه‌ای داشت، نه خوش اخلاق بود، نه محبوب بود و نه حتی به دلایلی که تا چند دقیقه دیگه میگم قرار بود اصلا بتونه یه سلسله سلطنتی رو راه بندازه، ولی آخر کار همه رقباش رو یکی یکی کنار زد، ایران رو گرفت، سلسله قاجاریه رو تأسیس کرد و تهران رو هم گذاشت چی؟ پایتختش. تصمیمی که احتمالاً اگه میدونست بیش از یک قرن بعد منجر به تولید چه هیولایی از این شهر میشه، شاید درش تجدید نظر میکرد. شاید هم نمیکرد، نمیدونم. آقا محمد خان دیگه اصلا قابل پیش بینی نیست. لابسته
آقا محمد خان قاجار.
ولی برای اینکه بفهمیم آقا محمد خان چه جوری به اون مردی تبدیل شد که اول کار دیدیم داشت از شیراز فرار میکرد، باید حدود 30 سال چیکار کنیم؟ برگردیم عقب. ما کلن تو تاریخ داریم عقب گرد میکنیم.
این یک بازگشت به گذشته.
آقا محمد خان حدود سال 1121 شمسی توی استراباد، یعنی حوالی گرگان امروزی، به دنیا اومد. و چه گرگان اون برا بود؟ پدرش محمد حسن خان قاجار رئیس یکی از شاخه های مهم ایل قاجار بود. اون موقع هنوز البته نادرشاه افشار زنده بود، ولی حدود 5 سال بعد نادر رو کشتن و ایران دوباره افتاد توی یکی از اون دوره‌هایی که حکومت مرکزی ضعیف میشه و ناگهان تعداد آدم‌هایی که پیش خودشون میگن مگه من چمه که شاه نشم به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. توی این دوره‌های خلأ قدرت معمولاً اعتماد به نفس خیلی یا دوستان تبدیل به اعتماد به سخت میشه و همه جلوی آینه به خودشون میگن پادشاهی کی بودی تو؟ لامصب، با سلامت، جذاب، دوست داشتنیم، تاجت کو. یکی از همین آدم ها همین محمد حسن خان بابای آقا محمد خان بود. اما ماجرا اینه که بعد از مرگ نادرشاه، برادرزادش علی قلی خان با لقب عادل شاه به قدرت رسید. از اون ورم محمد حسن خان همین بابای آقا محمد خان داشت برای قدرت گرفتن قاجارها دست به کار می شد و عادل شاه برای سرکوب شکار کرد لشکر کشید. خود طرف رو، یعنی خود همون محمد حسن خان رو نتونست بگیره، ولی کی به چنگش افتاد؟ ای دل قافل، پسر کوچیکش آقا محمد خان، یه پسر بچه چی حدوداً 5 ساله. عادل شاه هم لامصب برای اینکه به بابای بچه نشون بده کت تنه کیه، دستور دادیم بچه رو اخته کنن و بعدم چیکار کردن؟ آزادش کردن. حتی میگن عنوان آقا در اسم آقا محمد خان هم به همین موضوع ربط داده شده، چون اون زمان آقا از عنوانهایی بود که برای خواجه‌های بلندپایه هم استفاده میشد. پس لطفا کسی دیگه به من نگه آقا جلال که یهو دردم میگیره، نمیدونم چرا. در حال آقا محمد خان هنوز طفلی بیش نبود، ولی سیاست ایران و دعواهای بزرگترها براش تصمیم گرفته بودن که بخشی از اندامهای آینده سازش رو حذف کنن، چون اون موقع یه پادشاه فقط قرار نبود حکومت کنه، که باید وارث هم میداشت. پیام سیاسی این کار، یعنی اخته کردن، روشن بود که بچه تو قرار نیست بنیانگذار هیچ سلسله‌ای بشی. چرا؟ چون وارث وارث یخ. که خب این بچه بعدها نشون داد این حرفا نیست و درسته اون اعضایی که نداشت بالاخره اعضای مهمی بودن، ولی اندام‌های دیگه آدم هم میتونن نقش مهمی رو در اموری مثل تأسیس سلسله و اینا ایفا کنن. حالا در زمانه ای ما خیلی راحته که بگیم تمام خشونت‌های آقا محمد خان در بزرگسالی نتیجه همین اتفاق بوده، همین اخته شدن، ولی ما نمیتونیم از فاصله 200 چند ساله برای ایشون تشخیص روانشناسی صادر کنیم، دم دست نیست. چیزی که میدونیم اینه که این اتفاق خیلی زود این بچه رو وارد کرد به دنیای بیرحم سیاست اون دوره. در حال دوستان، در نهایت تو سال 1137 شمسی سپاه زند پدر آقا محمد خان، محمد حسن خان رو شکست داد و کشت. آقا محمد خان و برادرش هم مدتی فراری بودن تا اینکه بالاخره گیر افتادن و افتادن دست دشمن اصلی پدرش، یعنی کی؟ کریم خان زند. حالا اینجا هم طبیعتاً انتظار داریم که کریم خان برگره بگه پسر دشمنم آوردین، بسیار عالی، بندازین از زندان، اصلا نصفش کنین وسط، یه جای دیگه شم ببریم بذارین کپ دستش، هرچند دیگه خیلی جایی هم برای بریدن وجود نداشت. ولی کریم خان یه کار عجیب تر کرد، در کمال حیرت با آقا محمد خان خوب رفتار کرد که خیلی کار عجیبی بود. اونقدر هم خوب رفتار کرد که وقتی تو حدود سال 1142 شمسی آقا محمد خان رو به شیراز بردن، به جای ساکن همیشگی سیاه چالشون تبدیل شد به چیزی بین مثلا گروگان سیاسی، مهمون ویژه و حتی گاهی وقتا مشاور غیر رسمی کریم خان. و این مهمونی آقا محمد خان در شیراز 16 سال طول کشید.
آخو با مشگون گروفم عشق پاشم با فشنگه، تا قبار راه تو در ماه رخ سارت نتنگه، سم تو قلبم کلمه کلمه میزنه ریپست و گلمه، شیشه یه دل نازکه در انتظار یه پلنگه، با سر شو شد دلم او شد، نمیدونم چی فو شد که همه روی جونم بونه ای تو دارد لنگه لنگه، سی خوشه ای زلفت چه با نازو زیده، منج قفه تو آرمه داره مرگ دل از باق زلفت یه تلنگه، در مدم گفتم یخه تونم سوه تا قلب سنگه، دو پا گفتم ها بله دل فنیستی سنگ دنگه، من سبا یا پس سبا لمه نوش میشم از قصه ام با تا آمخته آتیشم، امشب نخواهم دادنگه.
حالا این 16 سال دوستان خودش داستان عجیبیه. آقا محمد خان تو شیراز نه دقیقا گفتم زندانی بود نه آزاد، یه چیزی بود بین گروگان و مهمونی که صابخونه خیلی محترمانه داره ازش پذیرایی میکنه، ولی در رو هم باز نمیکنه که در بره. کریم خان حتی گاهی درباره مسائل سیاسی هم باش مشورت میکرد و نقش شده بهش لقب پیران ویسه داده بود، اشاره به پیران تو شاهنامه، مشاور عاقل افراسیاب. یعنی شما فکر کن پسر یکی از دشمنای اصلی تو به عنوان گروگان آوردی خونت، ولی بعد یه مدت به خودت میای میبینی نشستی داری ازش مشاوره مدیریت کشور میگیری، یعنی بهش مثلا میگی ببین محمد جان حالا که اینجایی به نظرت این بودجه امسال چجوری ببندی بش. ولی آقا محمد خان از این شرایط خیلی هم راضی مازی نبود. یه روایت جالب هست که خودش سالها بعد تعریف کرده و میگفته صبح ها که با کریم خان برای صبحونه میشسته، از شدت عصبانیت و کینه با یه چاقوی کوچیک یواش یواش فرشی رو که روش نشسته بودن پاره میکرده. حالا جالبش اینه که کریم خانم میفرمیده این قضیه رو، ولی به روش نمیآورده و فرداش میداده یه فرش تازه بندازن. یعنی کریم خان هر شب احتمالاً به مسئول تدارکات میگفته فردا یه فرش دیگه بیار بنداز اینجا، طرف هم میگفته قربان باز آقا محمد جردا، کریم خان میگفت آره بدم جردا. ولی همین ماجرا یه چیز مهم درباره آقا محمد خان نشون میده. این آدم 16 سال تو شیراز نشسته بود، ظاهرا مؤدب و آروم، ولی در تمام این مدت تو سرش داشت حساب کتاب میکرد که اگه یه روز شرایط عوض شد چی و کی رو باید جر بده. تفریح مورد علاقش هم اون موقع شکار بود و زیاد به همین بهانه از شیراز بیرون میرفت. همین شکار رفتن هم بعدن خیلی به دردش خورد. تو سال 1157 شمسی کریم خان دیگه مریض شد و آقا محمد خان فهمید فرصتی که سال هاست منتظرشه داره میرسه. مرتب به اسم شکار اون موقع از شهر بیرون میرفت و از طریق یکی از زنهای خانوادش در اندرونی کریم خان خبر حالش رو میگرفت، تا اینکه بالاخره تو اسفند 1157 کریم خان مرد و آقا محمد خان تقریبا بلا فاصله با چند نفر از آدمای مورد اعتمادش از شیراز زد بیرون و تخت گاز رفت تا توی کمتر از 3 روز خودش رو به اصفهان رسوند و 16 سال مهمونی ناخواستش تموم شد در شیراز و آقا محمد خان حتی بنستاد یه فاتحه یه پیس پیسی چیزی با سر جنازه بکنه. تا میزبان مرد مهمون اسبشو برداشت و یه باری که رفتی. توی شیراز هم هنوز جنازه کریم خان دفن نشده بود که خاندان زن افتادن به جون هم. آقا محمد خان هم احتمالاً پیش خودش گفته شما فعلا بپیچید به هم تا من بعدم میام برسم خدمتتون. چون مشکل بزرگش تازه حالا شروع شده بود، چون وقتی رسید شمال فهمید اولین آدمایی که باید شکست بده اصلا زندیه مندیه ها نیستن، خانواده خودشن.
فراریم فراری
قاجارهای عید بزرگ و یک دست نبودن اون موقع و برادرهای آقا محمد خان هم هر کدوم ماشالله ادعایی داشتن. مهمترین درد سرش هم برادر ناتنیش مرتضی قلی خان بود که حتی راه ورود آقا محمد خان به استراباد رو بسته بود. یعنی آقا محمد خان 16 سال تو شیراز نشسته که کریم خان بمیره و در بره و برگرده خونه، ولی بعد که برمیگرده میبینه داداشش قفل در رو عوض کرده. یعنی اومده گفته
مرتضی واس کن مرم محمد.
مرتضی هم گفته
محمد خره کیه، اشتباه اومدی هم برو رد کارت بینیم بابا.
خلاصه آقا محمد خان تقریبا تا 10 سال بعد از فرارش از شیراز درگیر ترکیبی از جنگ، مذاکره، اتحاد و خیانت شد تا اولین قاجارها و بعد بخش بزرگی از شمال ایران رو زیر دست خودش جمع کنه. و اینجاست که یکی از ویژگی‌های مهمش معلوم میشه. ایشون فقط خشن نبود، بلکه خیلی خوب بلد بود کی بجنگه، کی عقب نشینی کنه، کی متحد بشه و کی صبر کنه دشمن خودش ضعیف بشه. یه نمونهش برمیگره به کی سال 1160 شمسی که با روس‌ها در افتادیم. با یه هیئت دریایی روس اون موقع به فرماندهی کند وینوویچ اومدن حوالی اشرف، یعنی همین بهشهر امروزی، کنار خزر رو میخواستن همون جوری سر خود باز خودشون یه مرکز تجاری مستحکم درست کنن. اینقدر شیر تو شیر بوده اوضاع مملکت. آقا محمد خان چیکار کرد؟ افسرهای روس رو به یه مهمونی دعوت کرد. اونا هم اومدن و اینم کم نذاشت و همشون رو گرفت و به روسا اعلام کرد تا بساطتون رو جمع نکنین اینا مهمون ما یا البته همون گروگان ما هستن. کاترین دوم فرمان روای امپراتوری روسیه در اون زمان به شدت اعتراض کرد، ولی روسا در نهایت هم حوصله درگیری مرگیری تو ایران رو نداشتن، جاهای دیگه درگیر بودن. اینه که اون تأسیسات جمع کردن و خیلی ریز و سوسکی نیروهاشون رو برگردوندن. اصلا مهمونی دادن و مهمونی گرفتن با این آقا محمد خان اون موقع یه مقدار ریسک داشته ظاهرا. دوستان کریم خان 16 سال مهمونش که از صبحونه داد اینا، تا مرد این زد فرار کرد. روسا هم که خودشون مهمون کردن گروگانشون گرفت. به هر حال زد شمال رو ردیف کرد، ولی جنوب هنوز دست کی بود؟ دست همون زندیه. بعد از مرگ کریم خان مدعیای مختلف زند یکی یکی اومدن و رفتن و آقا محمد خان کم کم تا اواسط دهه 1160 تبدیل شد به قدرت اصلی نیمه شمالی ایران. حالا مرکز حکومتش کجا باشه؟ چشمش اینجا افتاد به تهران. تهران اون موقع دیگه یک دهکده کوچیک و ناچیز نبود. از دوره صفویه حصار داشت و کریم خان هم قبلا یه توجهاتی بهش کرده بود، یه چیز بیزایی ساخته بود توش. اما مزیت اصلیش برای آقا محمد خان موقعیتش بود. هم به پایگاه‌های قاجار در شمال ایران نزدیک بود، هم که به مرکز راه داشت، به مرکز کشور. برای همین هم آقا محمد خان مرکز قدرتش رو آورد تهران و یکی از موندگارترین تصمیم‌های زندگیش رو گرفت که تا همین الان هم هست. و احتمالاً همون لحظه که این تصمیم رو گرفت در یک بعد دیگه، در یک فرکانس دیگه، روح چندین میلیون ایرانی که قرار بود 200 سال بعد، یعنی زمان ما، روزی 2 ساعت تو همت و حکیم و چمران تو ترافیک بوق بزنن و داد بزنن و گیر کنن، به اهتزاز در اومد که آقا محمد نکنیم کارو. ولی وسایل ارتباطی ارواح قبل از تولد اون موقع ضعیف بود و پیام ارواح ظاهرا بهشون نرسید. حالا هم خب بالاخره آقا محمد خان تهران رو داشت، ولی هنوز شاه تمام ایران نبود. جنوب گفتم دست زندیه بود و حالا داشت یکی وارد قصه میشد که شاید از همشون برای آقا محمد خان خطرناکتر به حساب میومد. یکی از زندیه که جوان بود، شجاع بود، جنگیدن بلد بود، بین مردم محبوب بود و برخلاف آقا محمد خان ظاهراً از نظر قیافه هم کائنات باهاش خیلی مهربونتر رفتار کرده بودن و حسابی هم چی خوشتیپ مشتیپ بود که برای آقا محمد خان با اون ریخت قیافه که داشت این دیگه خودش اصل رد فلگ بود. اصلا تو کتش نمیرفت یه شازده خوشتیپ بزندیه. اسمش چی بود این جوان؟ لطفعلی خان زن.
محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، من لطفعلی خان شما، من لطفعلی خان شما، آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، من لطفعلی خان شما، من لطفعلی خان شما،
آقا محمد خان سلام، آقای دور از اتهام، پشت تو دنبال خودم، شاهی شما و من غلام،
آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام،
هر حرف از من آسون میکشی، دنیامو به خون میکشی، ما غربتی یارو واسه اینه به تهرون میکشی.
آقا محمد خان سلام، من لطف علی خان شما،
من حاکم شیرازیم، بازم به سلابم بکش چون من به مرگم راضیم. آقا محمد خان بدم، آتیش به دنیاتون زدم، حکم همایونی چیه؟ من لطف علی مرتدم، چی خواب میبینی برام؟
آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، من لطف علی خان شما،
چشمامو در آوردی و قدرت به دست آوردی و ناموس ما رو بردی. آقا محمد خان سلام،
گفتم این لطف علی خان زن تقریبا از هر نظر که بگین نقطه مقابل آقا محمد خان بود. جوون بود، به شجاعت و اسب سواری و شمشیرزنی و اینا معروف بود و از نظر ظاهر عرض کردم چیز خوبی بود اینجوری که میگن. یعنی اگر رقابت سلطنت اون موقع با رأی اینستاگرامی و اینا برگزار میشد، لطف علی خان بیشترین لایک و ریپوست و اینا رو میگرفت و کلی هم استوریای عرق کرده ناشی از هات بودن بیش از حد سوژه براش میذاشتن بلد. ولی آقا محمد خان که از یه جای دیگه میومد تو این قضیه، میزد زیر ماجرا و میگفت
اصلا این انتخابات اینستاگرامی زشت مشروعیت نداره، واقعا ازتون نامید شدم، بی سلیقه‌ای قد نشناس، مرد باید اینجوری باشه.
تو سال 1367 وقتی برای جنگ این لطفعلی خان رفته بود اوالی لار در اطراف شیراز، تو شیراز علیه پدرش جعفر خان توطئه شد و کشتن، باباشو کشتن. لطفعلی خان هم برگشت و با کمک یکی از آدمهای با نفوذ شهر حکومت رو پس گرفت. اسم اون آدم که به لطفعلی خان کمک کرد حکومت رو پس بگیره کی بود که یادتون بمونه، بعدن دربارش حرف میزنیم؟ حاجی ابراهیم کلانتر. لطفعلی خان چند بار با قاجارها هم تو اون دوران جنگید و بعضی جاها شکستشون هم داد، حتی یه بار تا نزدیکی تهران هم پیش رفت، ولی مشکلش جنگیدن نبود. مشکل این بود که سیاست اصولا فقط توی میدون جنگ اتفاق نمیفته و این دقیقا جایی بود که آقا محمد خان ازش جلوتر بود. چند سال بعد لطفعلی خان برای یه لشکرکشی از شیراز خارج شد و این بار همون حاجی ابراهیم کلانتر که گفتم علیهش کودتا کرد. چرا حاجی ابراهیم این کارو کرد؟ چون این حاجی ابراهیم هم نقطه ضعف اساسی لطفعلی خان رو دیده بود و احساسش این بود که باید روی اسب برنده شرط ببنده نه بازنده. یعنی کی؟ یعنی جناب آقای آقا محمد خان، آقا محمد خان قاجار. خلاصه لطفعلی خان از لشکرکشی برگشت و رسید دم شیراز و در زد، اما دید درو باز نمی‌کنن و فهمید حاجی ابراهیم چیکار کرده، فروختتش. بعدم فروختتش. این خیانت ضربه بزرگی بود. حاج ابراهیم خزیده بود سمت آقا محمد خان و یکی از مهمترین پایگاه‌های زندیه یعنی شیراز رو عملاً تحویل دشمن داده بود. اینجا تفاوت این دو نفر یعنی لطفعلی خان با آقا محمد خان روشن میشه. لطفعلی خان بعضی از جنگ‌ها رو می‌برد، ولی آقا محمد خان داشت در همون لحظه بازی بزرگ رو می‌دید و می‌برد. لطفعلی خان تسلیم نشد، ما چند سال جنگید و فرار کرد و دوباره نیرو جمع کرد تا سال 1173 شمسی که رفت کرمان. مردم کرمان اون موقع هم که به هر حال البته برخلاف مردم فعلی کرمان و اینا، اهل عمل، گفتن مجاهد زندیه، دودی بزن بستیه. میگم اینا البته مال اون موقع است و الان که از حرف بشن نزن خوب نیست. خلاصه مردم کرمان هم لطفعلی خان پسند ازش حمایت کردن و لطفعلی خان بالاخره اونجا مستقر شد. آقا محمد خانم که پدر ول نکنی زمانه بود دیگه، با سپاهش اومد و شهر رو یعنی کرمان رو محاصره کرد. محاصره چند ماه طول کشید، وضعیت داخل شهر روز به روز بدتر شد، غذا کم شد، قحطی و فشار بالا گرفت، ولی کرمان همچنان مقاومت کرد تا وقتی که دیگه مقاومت دونش پاره شد و بالاخره شهر چی شد؟ سقوط کرد. و اینجا دیگه قصه اصلا جای شوخی پوخی نداره دوستان. آقا محمد خان از حمایت مردم کرمان از لطفعلی خان به شدت خشمگین بود. منابع تاریخی از کشتار، اسارت گسترده زنان و کودکان و کور کردن تعداد زیادی از مردان شهر حرف می‌زنند در اون روزها. روایت معروف البته از 20,000 جفت چشم صحبت میکنه، ولی درباره عدد دقیق اختلاف هست. ولی چیزی که در موردش اختلاف نیست اصل واژه و کور کردن گسترده مردم. لطف علی خان از کرمان فرار کرد و کجا رفت؟ رفت به بم، ولی اونجا هم بهش خیانت شد، دستگیرش کردن و تحویل کی دادن؟ آقا محمد خان. شکنجه و نابینا شد لطف علی خان و بعد به تهران فرستادنش، جایی که به دستور آقا محمد خان بالاخره کشته شد، در حالی که هنوز فقط 25 سالش بود بنده خدا. با مرگ لطف علی خان مهمترین مقاومت زندیه هم تموم شد، ولی آقا محمد خان هنوز با زندیه حساب کتاب داشت. دستور داد قبر کریم خان رو در شیراز باز کنن، نبش قبرش کنن، استخونها رو در بیارن و ببرن تهران و در زیر پله های کاخش دفن کنن تا هر روز از روشون رد بشه. این همونیه که باهاش صحبونه میخورد. یعنی این آدم کینه رو لامصب فقط نگه نمیداشت، آرشیوش میکرد رسما تو خودش. حالا دیگه چی شد؟ تهران رو داشت، فارس رو داشت، کرمان سقوط کرده بود و مهمترین رقیبش هم کشته شده بود. وقت چی بود؟ وقت تاج گذاری.
دلال میخواد در این قلیون از اون نه، از اون جامی چه دل بر میخوره نه، شونم لی 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 بیام چی 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 چی، از این کوچه گذر چردی برای چه، دل زارون خبر چردی برای.
این آقا محمد خان قصه ما وقتی به سلطنت رسید هم اهل تجمل و بریز و به پاش نبود. زندگی شخصیش نسبتاً ساده بود، ولی یه چیز رو خیلی دوست داشت، پول و مخصوصاً جواهر. پول هم براش بیشتر از این که وسیله خوشگذرونی و اشغال باشه، وسیله قدرت بود. معنی پول برای اون یعنی داشتن سرباز، اسب و سلاح. یعنی دفعه بعد یکی گفت شامنم، چیکار کنی؟ با پولت بتونی یه لشکر بفرستی شمشیر درمانیش کنن قشنگ. آقا محمد خان به امور حکومت هم شخصا رسیدگی میکرد و استاد مایکرومنیجمنت بود بزرگوار، ولی حقوق سپاهش رو مرتب میداد، چون فهمیده بود سربازی که حقوق نگرفته ممکنه یه روز صبح از خواب بیدار شه و ببینه اتفاقا این شاه بعدی هم که ادعای شاهی داره خیلی آدم بد نیست تا بیشتر بیده. و بالاخره آقا محمد خان تو سال 1175 شمسی در تهران رسما تاجگذاری کرد و شمشیری رو به کمر بست که به شاهان صفوی نسبت داده میشد. از اینجا پیام آقا محمد خان یا چه میتونم آقا محمد شاه مشخص بود، من فقط رئیس ایل قاجار نیستم دیگه، من شاه ایرانم. و اینجا داستان دوباره یه دور کامل میزنه. حدود 50 سال قبل یه بچه رو اخته کرده بودن که نتونه خاندان سلطنتی خودش رو ادامه بده، ولی همون بچه روی تخت نشسته بود حالا و سلسله خودش رو هم حتی تأسیس کرده بود. و این بچه تازه شاه شده هنوز یه پرونده باز دیگه هم داشت، ولی نه داخل ایران که کجا؟ در مرزهای خارجی. حالا کجا؟ قفقاز. سال 1174 آقا محمد خان حالا به قفقاز لشکر کشید، تفلیس رو گرفت، شهر به شدت غارت شد و هزاران نفر رو هم به اسارت گرفتن. دو سال بعد دوباره رفت قفقاز و این بار شوشا در قره‌باغ رو گرفت و توی همین شوشا هم بود که بعد از این همه جنگ و فت عجیب ترین اشتباه زندگیش رو کرد. یه شب دو تا از خدمتکاراش با هم سر یه چیزی دعوا کردن. آقا محمد خانم که گفتم اصولا بسیار عنق و بد اخلاق و عصبانی بود دیگه، به جای اینکه بگه بچه آروم باشید، نس کنیم با هم بخورید، نمیدونم برین گمشی هرچی، حکم داد که هر دو تای این بیچاره ها رو بکشن. فقط مشکل چی بود؟ چون فرداش جمعه بود، اعدام و انداخت بعد از جمعه، یعنی مثلا شنبه، اول وقت اداری شنبه. و عجیبتر از این، اینا رو ننداخت زندان، این دوتا خدمتکار محکوم به اعدام رو، گفت تا روز اعدام مثل همیشه به کارات رو ادامه بدین، انشالله اول وقت اداری شنبه میریم بالا، میکشیمتون بالا. اون دوتا هم گفتن مگه ما قاقیم بشینیم صبر کنیم این یارو بکشتمون صبح شنبه؟ همون شب رفتن سراغ آقا محمد خان رو تو خواب زدن کشتنش. یعنی مردی که از جنگ، شورش، خیانت، قطع اون اعضای فلان و ده ها دشمن دیگه جون سالم به در برده بود، آخرش به دو تا خدمتکار که حکم مرگشون رو داده بود گفت فعلا برید سر کارتون تا بکشمتون، و همینم کارشو ساخت. مردی که نزدیک به دو دهه جنگیده بود تا حکومت قاجار رو بسازه و فقط حدود یک سال از تاجگذاری رسمیش میگذشت، در حدود 55 سالگی کشته شد و به تاریخ پیوست و نشون داد که واقعا یکی از عجیبترین پادشاه های تاریخ ما خودشه و لاغی.
شوخی با
تاریخ.
خب اینم از اپیزود 87. ممنونم از شما که تا این منتهی الیه ته اپیزود رو گوش کردید و ممنون مالتر میشم که مثل همیشه اگه محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست به دردی میخوره از نظرتون، پس به دیگران هم معرفیش کنید، همه دور هم باشیم اینجا. لایک و کامنت و سابسکرایب هم که دیگه نگم براتون، بزنید بره، نگه نداری. از مهندس شهرام ابراهیمی که مسئول همه صداهای خوب و تیتراژ و موزیک و دینگول مینگولای این پادکست تشکر میکنم. دمش هم خیلی گرم. و دیگه بس دیگه، چه خبر سرتون رو خوردم اصلا؟ چرا؟ پس اگه میرید از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سخت و سیاه و آقا محمد خان زاده تاریخ بهتون بسابه.